اروپای غربی و ایران نام خلیج فارس ثبت شده بوده و این کارگزاران انگلیسی بودند که اصطلاحی مجعول رو ساختن و خصوصا فردی به نام رودریک اوون اصطلاح مجعولی رو به وجود آورد و جالب این که خودش در کتاب حباب‌های طلایی در خلیج فارس اذعان می‌کنه که من در تمام کتاب‌ها و نقشه‌های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم، ولی در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس متوجه شدم که ساکنان ساحل عرب هستند. بنابراین ادب حکم می‌کند که این خلیج را به نام آنان بخوانیم. بنابراین اونها سعی کردن نام خلیج فارس رو تحریف کنن. این در حالیه که اسناد، مدارک، نقشه ها و سفرنامه های بسیاری به نام خلیج فارس اشاره کردن. شنوندگان گرامی، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه با من قدم بزن بودید از شما سپاسگزارم. روز ملی خلیج فارس رو خدمت تک تک شما ایران دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
ای خلیج فارس، ای نام بلند، ای شکوهت مثل الوند و سحر، ای غرورت مظهر پایندگی، نام تو دیباچه بالندگی. ای شراب عشق در دستان تو، مسند خورشید تابستان تو، ای امید زندگی بر جان زده، مهر نامت بر دل ایران زده.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو. با من قدم بزن.
گام در توفان زدن کاری خطاست، در دیار عاشقان راندم بلا، حمله گیراوران ملک جان، از میان برداشت دیوار ستم.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا. با سلام، در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیانویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت می کنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیانگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستند که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتن چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادن. بعد از بابلیان پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود درباره تقسیم بندی های یونانیان می نویسه آنان خشکی های جهان رو به قاره های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آبهای زمین رو عبارت از یک اقیانوس کناری دانستن که کره خشکی رو دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتن. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت، دیگری دریای خزر کاسپین سی که دریایی باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد، سوم خلیج پارس سینوس پرسیکوس که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت، و چهارم خلیج عربی سینوس عربیکوس که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده، میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو 4 گانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی 2 گانگی قائل بودن، دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده‌ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به 2 دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی، به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری، در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستن. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند، یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده، نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده، به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو، یعنی از سینوس پرسیکوس میخوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی، دریای پارس خواندند. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس، پرشن گولف، در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نام‌های جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوت التحریریت الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قومگرایانه و خلاف اصول علمی نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره. نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید می کنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد.
ام حسبت ام أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین
همه
علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. یاد همه شهدای وطن در خاطره ما همیشگی است. تاریخ ما با جانفشانی ها، فداکاری ها و ایثار این عزیزان عجین شده است تا همیشه تاریخ راهشان پر رهرو باد و گرامی باد هفته دفاع مقدس.
روزی عشق از من و تو جون طلبی، روی دست گرفتیم و راهی شدیم، پول بار عاشقی رو دوشمون، راهی جاده همراهی شدیم. دنیا صخره شد که سد ما بشه، ولی ما حرف آخر رو زدیم تو عاشقی، پیش بخت چشم تنگ روزگار. حالا باز عشق که دعوت میکنه، دلو میخونه به آغازی دیگه، واسه پر زدن به قله های نور ماییم و فرصت پروازی دیگه. با سرودی از حماسه و غزل دوباره تو جاده ها پا میذاریم، از حماسه های دیروز وطن یه نشونه واسه فردا میذاریم. که دعوت میکنه، دلو میخونه به آغازی دیگه، واسه پر زدن به قله های نور ماییم و فرصت پروازی دیگه. با سرودی از حماسه و غزل دوباره تو جاده ها پا میذاریم، از حماسه های دیروز وطن یه نشونه واسه فردا میذاریم.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. در طول این ساعت این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. حیات خلوت رو در ساعت 24 خواهید شنید. ساعت 1 بامداد 30 دقیقه بامداد ببخشید برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم خواهد شد. سپس برنامه گفتم گفت رو میشنوید و پس از آن در ساعت 2:30 برنامه به باغ همسفران تقدیم میشه. ساعت 3 بامداد برنامه نقطه عطف رو خواهید شنید. روشنا عنوان برنامه است که در ساعت 3:30 میشنوید. ساعت 4 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو خواهید شنید با این توضیحی که خدمتون عرض میکنم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:29 است. برنامه ضرب سکه در ساعت 5 بامداد تقدیم خواهد شد که آخرین برنامه از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو خواهد بود. شنوندگان ارجمند با میتوانند با ما هم در ارتباط باشند و نظرات خودشون رو بیان بفرمایند، انتقاد کنند، پیشنهاد بدن تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات این عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه